بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. استدل لحرمة المخالفة القطعية في الشبهة التحريمية بوجود المقتضي وعدم المانع تقدم، وأن المانع الشرعي ليس وجودا إلا توهم مانعية أسرة الحلية، وهذا التوهم أيضا لا وجه له لما تقدم، و ايضا ياتي بعض الوجوه الاخر. وقع الكلام في ملاقي احد اطراف الشبهه المحصوره، ملاقي احد الاطراف، يعني ملاقي اطراف الشبهه المحصوره، ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يلاقي جميع الأطراف، فحينئذ خارج عن محل الكلام لوصول وتبندد العلم التفسيري بالفرمة أو بالنجاسة يعني. وأما إذا كان الملاقات لأحد الأطراف فبقى الخلاف فيه، فالكلام في ذلك يظهر من السيد الخوئي وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد الأطراف، لأنه حاصل كلامه أن الملاقات إذا كان لترف العلم الإجمالي بالمباشرة أو بالواسطة، لكن الملاقى كان موضوع الحكم بتمامه، يعني كل طرف من طرفي العلم الإجمالي كان برمته ورأسه موضوعا للحكم. أما إذا كان الملاقي لأحد الأطراف أو لأحد الطرفين، فيما إذا كان كل طرفين من العلم الإجمالي جزءا للحرمة، موضوع الحرمة بمجموعهما نعلم تحقق موضوع الحرمة، لا أن كل واحد من الطرفين برأسه واستقلاله ورمته موضوع الحرمة. كدوران الأمر يعني كالعلم بأن أحد الميتين ميت الإنسان والآخر ميت الحيوان المزكى، فمس أحدهما حينئذ يكون في الحقيقة من قبيل ما مس ما يؤلم بأنه يوجب الغسل، فيكون حينئذ في الحقيقة مجرى البراءة، لأن المس إنما تحقق بميت، والميت أحد جزئي الحكم، يعني وجوب غسل المس. وأما الجزء الآخر لا نعلمه ولو إجمالا، فالمس إنما هو يكون بمس جزء الحب، جزء موضوع الحب لا كله، لأن وجوب المس، وجوب غسل المس إنما موضوعه مس ميت الإنسان. والآن المس معلوم، لكن مس ميت مس الميت ايضا معلوم، لكن مس ميت الانسان هو لم يتحقق. فحينئذ قال لا يجب الاجتناب عن الملاقي اذا لاقى ما كان فيه الملاقات وحصول الملاقات تحقق احد جزئي الحكم الا الجزء التام لموضوع حكم الحرمه او النجاسه. و لكن تحقيق عندنا لا فرق بين الموردين، بذلك لأنه لو كان كل واحد من طرف المجموعي ولو برأسی و رمتی و تمامی موضوعان الحب لحکم نجاسه و الحرمه، بلکه مع ذلك هذا الملاقی خارجان طرفین، لأن بالملاقات به الحقیقه نشک و شکن بدویین بالنسبه الى هذا الملاقی، انه حدث فيه التنجس ام لا، هو خارج من اطراف المجمالی، هذا واضح. من اجل ذلك مطلقا ملاقی احد الاطراف او الطرفين للاجمالی لا يجب الاجتناب عن لرجوع الى شکل بدوی في حدوث النجاسه في حدوث التنجس فيه. ثم انه هذا الكلام في أن الإجمالي في شبهة غير محصورة غير منجز، بمعنى أن مخالفة احتمالية فيه جائز، لما قلنا من أن احتمال ثبوت التكليف في كل طرف من أطراف شبهة غير محصورة يكون موهوما لا يعتني به العقلاء، ولكن المعروف أن في أشوبة المحسورة إنما يجوز المخالفة الاحتمالية ما لم ينجر إلى المخالفة التفسيرية القطعية، هذا مسلم. ولكن الكلام في مورد آخر وهو أنه إذا كان ارتكاب بعض أطراف الشوبة غير المحسورة كثيرا متعددا بحيث تبدل احتمال ثبوت التكليف في هذا الأطراف من الموهوم إلى المذنون أو إلى الاحتمال الذي يعتني به العقلاء، فحينئذ نقول بناء على المبنى الذي اخترناه على القاعدة، يعني على القاعدة بمقتضى القاعدة، حينئذ يجب الاجتناب عنه، لأن الإجمالي يتنجز بهذا الاحتمال المؤتنى به عند العقلاء، يتنجز به، فحينئذ لا ينحصر وجوب الاجتناب بما إذا تولد منه العلم التفسيري، بل حتى في هذه الصورة أيضا يجب الاجتناب، وهذا مقتضى القاعدة. ولكن استدل شيخ الأنصاري بوجوه على جواز مخالفة الشبهة المحصورة أطراف الشبهة المحصورة ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة مطلقا ما لم يتولد منه العلم التفصيلي، وبعض هذه الوجوه سلمناه وصححناه بناء على تمامية بعد هذه الوجوه لا مناص لنا من الالتزام بما التزم به المشهور في المقام لتمامية بعض الوجوه تعبدي، يعني لا مقتضى القاعدة، يعني رغما لمقتضى القاعدة أكون هذا الوجه تاما. من أجل ذلك نقول بما قال به المشهور ثم يقول الكلام في شبهة الكثير في الكثير، الكثير في الكثير المقصود منه أن أطراف الشبهة غير المحصورة تكون كثيرة خارجا عن حد المتعارف، ولكن يكون فيه بعض الأطراف المبتلى به أيضا كثيرا، والمكلف يبتلي به بعض أطراف الشبهة غير المحصورة، بعض الأطراف المبتلى به أيضا كثيرا بنفسه، ولكن كثرة أطراف هذه الشبهة غير المحصورة يكون بلا حد فی الحقیقه قیاس و عادل کثیر مبتلا به الا اطراف شبهت غیر محصوره یکون یرجع الى طرف واحد او بعض الاطراف الموهوم فيه وجود تکلیف، یعنی یوجد فيه ملاک موهومیت تکلیف، ثبوت تکلیف عادل کثیر بالنسبه الى کثرت جمیع اطراف حاضر شبهت محصوره عادل کثیر تكون ثبوت تکلیفیه موهومان ایزن یوجد فی الملاب فهی نزن یجود ارتکابو ولو کان فی نفسهی کثیرن. خب عرض میکنم خدمت شما که در حرمت مخالفت قطعیه، خب اولین دلیلش همون تنجیز دیگه از نظر عقل در شبه محصوره علم اجمالی منجزه، درسته؟ خب چون عقل فرقی بین افراد علم نمیذاره، چه علم اجمالی باشه چه علم تفصیلی باشه، حکم میکنه به تنجیز علم، یعنی به حجیت ذاتی علم. تنجیز میگیم یعنی به حجیت ذاتی علم، چون معنای حجیت منجزیت هست. توجه فرمودید در باب اصطلاح علم اصولی ریش اینه. حالا زا فرقی نمیذاره بین علم اجمالی و علم تفصیلی. و خب این تنجیز قدر متیقنش، قدر متیقن تنجیز و منجزیت علم اجمالی، این حرمت مخالفت قطعیه هست. توجه فرمودید این. و اما آیا وجوب موافقت قطعی هم هست یا خیر؟ در شبهات غیر محصوره خب ممکن نیست، اما در شبه محصوره حتی مخالفت احتمالیش هم جایز چی آقا؟ نیست. این هر دو مرتبه چی است آقا؟ تنجیز محققه در اینجا. پس بنابراین در شبه محصوره این حرمت مخالفت قطعی مسلمه، این جای تردید نیست. و منطقه مرات تعبیر کرده شیخ انصاری به وجود مقتضی و عدم مانع. موجود مقتضی هم حکم عقل است به تنجیز، و عدم مانع که عقلا معلومه دیگه، چون خود عقل که حکم کند به تنجیز که خودش مانع نمیشد. و اما مانع شرعی هم وجود نداره، ادا توهم مانعیت قاعدت العلم که گفتن به این که خب این اصلا کل نظر داره. و همینجا کلش اینده که حلال حتی تعرف الحرام منه و عینه، حتی تعرف الحرام منه و عینه. خب یعنی الان شبه محصوره رو شما یه طرفشی که انگوش بذارید این داخل در حلال میشه. چرا حلال میشه؟ برای اینکه به عینه شما نمیدونه که این حرامه، که درسته؟ تعرف الحرام به عینه دیگه، به عینه که نمیدونه حرامه، پس این داخل حلال میشه. پس این موجب میشد که مانع از حرمت مخالفت قطعیه میشه. مخالفت قطعیه حرام بودنش به اصطلاح این است که ما بخوایم که هر دور مرتکب بشیم میشه مخالفت قطعیه. خب حل میگرد که هر یک از دو طرف رو به چند طرف رو شما به عینه نظر بدوزید، این حلم درش جاریه. خب اینم همینجور، اونم همینجور، اونم همینجور، نتیجه این میشد که مخالفت قطعیه. اینجا خود حرمت مخالفت قطعیه رو خود این قاعده حلم مانع اساس نه که حرام باشه، چون به عینه هر کدوم که حرام نیستن. خب پس محکوم به حلیت میشه، پس این در همه اطرافشیه جاریه. خب این رو چند تا جواب داده شده. یکی همینی که دیروز عرض کرده بودم به این که این حدیث صدرش همینجور که دلالت بر حلیت مالم یعلم دارد، حرمتو ذیلش دلالت بر حرمت اونی رو که علم حرمتو دارد. شیخ انصاری گفتیم به عینهی نظر ندارد، به عینهی یعنی شخص، به عین مورد جزئی خارجی نه، به عینهی یعنی اون حرمت برای شما مسلم باشه که این حرام قطعا. خب این رو ممکنه کسی اشکال بکنه و اشکال مقانم یعنی که خیلی زور میخواد ما لفظ به اینی رو بگیریم به این معنا بگیریم، خب این استعمالش اینجور نمیشه. ایشون میکنه جواب بده که قرینه عقلیه ما داریم به این که علم منجزه و مخالفت قطعیه علم عقل این رو مستقل در حرمتش تنجیز علم اجمالیه، با همین قرینه عقلیه ما باید حمل بکنیم این به اینهی رو به این معنا، یعنی حرام به اینهی معلوم باشه، یعنی خود حرام به شما قطع داشته باشی. توجه فرمودید اینطوری کنایه از بطیت و قطعیت خود این حرام باشد، تعین حرام باشد، این در مقابل احتمال حلیت این حرمت به اینهی چی باشد؟ این در مقابل احتمال حلیت این حرمت به اینهی چی باشد؟ قطعی باشه، این بینهی به خود نفس حرمت بکنه، چون وقتی که تحتمل الحرام و الحلیه وقتی که حرمت رو به اینهی علم داشته باشی اینجا کنه صحیحه، بگه حتی تعرف الحرام چی آقا؟ به اینهی یعنی این. خب این با این بیان با اون قرینه عقلیه و این بیان این کم کم جا میفته این حرف، درست آقا؟ بله اون که به این نمیتونه ناظر باشه، تفسیر مفسر باید ناظر باشه. بله خب این بخواد تفسیر بکنه این به عینهی و حرام به عینهی رو نظر داشته باشه نداره، این اصلا به این جهت نظری نداره که حد کردم هرچی باشه اون روایتی که گفتید اصلا ندارد که به اینه چیه مقصود، حرام به اینه چیه، اجمال چیه. اون کلن اگر بخوام بگیم میشه در مقابل این قاعده متوجه شدی آقا؟ بعد اون میشه در مقابل قاعده نه اینه ندارم آقا، اونجا در نصف اینه بیان یعنی باز حرامی که برای شما روشنه، نه اینکه احد الاطراف باشه و به عینه جزئی خارجی باشد. اون حرام یعنی خود حرمت یک شی، حتی هیچ علم اجمالی هم وجود نداشته باشه، اصلا نظر به علم اجمالی نداره اصلا اون، توجه فرمودی؟ اما یک شی که تحت امر الحرمت و الحلیه گاهی حرمتش برای شما روشنه، گاهی حلیت اون یک شی معلومه، گاهی هم یک شی مشکوک بشوبه بدویه، اصلا ربطی به علم اجمالی چی آقا نداره، نمیتونیم ناظر قرار بدیم. خب اجازه بدید آقا، اجازه بدید ما به زور بزنیم به اطلاق بگیم اینجور شامل میشه، تا تو جلسات بخواد بگه این تفسیر بکنن نمیشه، مشکله. مکلفون به هم همان دارم مکلفون بره میگیم دیگه، هم مکلفون بگه شبه بدویه هست این برمیگرده به شبه در تکلیف، اگه شبه در مکلفون به بدویه این بر نمیگرده به شک در تکلیف، بعد میگرده دیگه اینجوری دیگه بدویه، توجه فرمودید؟ بله عرض میکنم خدمت شما که خب این رد اوله که فرمایش ایشون با این بیانی که عرض کردم به شما متینه، استفاده فرمودید که یعنی این مورد دو تا علم اجمالی، توجه فرمودید وقتی که شما احتمال میدید هم حرمت رو هم حلیت رو، توجه فرمودید این روایت میخواد بگد که هر چیزی که حرمت و حلیت رو شما درش احتمال میدید این محکوم حلیت، مادامی که حرمت متعین نشه با این حساب در واقع این نظری به علم اجمالی نداره، که این همین قاعده حلیت نظری به مورد علم اجمالی نداره، یعنی به علم اجمالی که نداشته باشه تازه میشه بفرمایید که مثلا من قف اند شبهه میشه، منتهی میگه قف این میگه چی؟ و تا مادامی که حرمت براشون مسلم نشود محکوم به حلیت، ربطی به قف هم نداره، توجه فرمودید؟ این الان اجازه بدید آقا. بله وقتی که این تفسیر رو بکنیم حرف دقت بکنید آقا، مراقب باشید اینا زیاد وسط توش حرف بیاد اینا ذهن شما مشبهش میشه، مطلبم نمیگیرد اصلا. با این تقریبی که آخری که گفتیم، در حقیقت این دارد هر محتمل حرمه رو محکوم به حلیت میکند، مگر اینکه حرمتش به این هیچی باشه. این ربطی به علم اجمالی هم چی آقا نداره. پس با این بیانی که شیخ الان گفته، تفسیر این قاعده حل این میشه. متوجه نشدم چی میگید شما؟ دقت کنید آقا، تحریمیه چیه؟ گوش بدید آقا، گوش بدید. شبه تحریمی است مسلمه، چه بعدی باشه چه غیر بعدی فرق ندارد، مقرون به مجمالی باشه چه نباشه. بعد بین حلیت و حرمت هم در مقرون به مجمالی هست هم در بدوی. دقت کنید آقا، اون تفسیری که شیخ گفته بعد میگرده، یعنی در واقع میخواد بگرد که آقا قاعده هم نظر به غیر مورد مجمالی دارد، هر شیء واحدی رو تحتم به فی الحرمت و حلیه فهو محکوم به حلیه ما لم تعلم الحرمت به اینها. توجه فرمودی؟ بعد ربطی به مجمالی ندارد. بسیار متین حرفیشون، بعد بسیار حرف متینیه. با این بیان ایشون اون قاعده حل نظری به مورد علم اجمالی چی آقا ندارد. حرف خوبیه بله، منتهای مراتب ممکنه کسی اینجا خدشه دیگه بکنه، بگه سیاق این روایت، اونایی که خدشه کردن اینجور گفتن، سیاق این روایت که امنه اینجور ظهور دارد که دو تا چیزه، یک چیزی که تو میدونی، دو تا چیزه که اجمالا میدونی که حرامه، منتهاش این دو چیز به اینه ای نمیدونی کدوم حرامه. اون حتی تعرف الحرام منه به اینه، یعنی این ایشو بگنه لزوم نداره این باشه به اینهی، حتما متعین در این معنا نیست، میتونه نظر به اون جهت داشته باشه. اگر اینو داشته باشه ما قرینه عقلی قطعی داریم. وقتی که میتونه به هر دو تفسیر بشه ما نحمل و علا زادک تفسیر. حرف خوبیه، این قرینه عقلیه میاد. پس نتیجه این که هر دو تو احتمال هست در این روایت ها، توجه فرمودی؟ این قرینه عقلیه میتونه این روایت رو منصرف کنه به همون شبه چی آقا؟ بدوی. نه شبه محصوره مقرون به علم اجمالی که مخالف حکم عقل قطعی بشد. این نتیجه این شد در مجموع فرمایششون خوب. این رد دوم این است که آقا نستی که دلالت بر قاعده حل میکنه اصلا اطراف علم اجمالی منصرفه. چرا؟ چون بالاخره این علم اجمالی اصلا امکان نداره شما یکی از دو طرفش رو در محصوره برای شما معلوم باشد به اینهی. روایت نظر داره به اونجایی که قابل و امکان تعریف الحرامن و به اینهی چی آقا باشه. مگه در اطراف علم اجمالی؟ خب علم اجمالی داری، فرض شما این است که علم اجمالی داری، درسته؟ مگه امکان علم تفسیری در احد طرفین داری اصلا شما؟ امکان داره مگه؟ آفرین، این دو تا جواب داره. یه جوابش که همین الان گفتید به این که بعد چرا نمیشه، خب حجت شرعیه مفروض اینه که درست علم اجمالی هست، وجدانی هم نداری که کدوم یکی از این دو، امکان وجدانی هم نیست چون فرض اینه که نیست دیگه. اما چه معنی داره که به بیانه ای به حجت شرعیه قائم اماره قائم بشد برای یکی از این دو طرف؟ این به عینه در حکم معلومه دیگه، ولی این علم اجمالی منحل میشه اصلا، میشه دیگه. بعد ما میتونیم بگیم که این علم اجمالی منجزه، اعتیاد رو کنیم مادامی که اماره قائم نشد برای اینکه به عینه یکی از این دو طرف. ولی این یه جواب دیگه این است که اصلا معرفت حرام به عینه بالفعل و امکان معرفتش به قیام حجت هر دو توجه فرمودید، یعنی یه معرفت بالوجدانی به عینه، یکی معرفت چی است آقا؟ به اماره است. این دو یک عنصر مشترکن، هم در شبه مقرون به علم اجمالی و هم شبه بدوی. اونجا منجا در شبه بدوی هم شما بالاخره یه موقع است که خب شبه داری، بعد این شبه اونایی که میگن تحریمی احتیاط باید کرد، میگن تحریم باید احتیاط بکنی مادامی که علم وجدانی پیدا بکنی به حرمت همین یکی. اصلا علم اجمالی هم در کل چی آقا؟ نیست. وقتی که علم تفسیری پیدا کردی دیگه اینجا احتیاط موضوعی چی میشه؟ منتفی میشه.
کما اینکه اگر حجتی قائم بشه باز اینجا اعتیاد هم زائل میشه. اون اخباری که قالب اعتیاده در شبه تحریمیه، شبه بدویه، توجه فرمودید. حالا یا در همین شک بدوی که گفتن براءت جاریه، توجه فرمودید. اگر کسی بگه اینجا اعتیاد جاریه، بخوام بگم اعتیاد دیگه، بله اینجا هم درسته دیگه، تا مادامی که علم وجدانی به اصطلاح هدیتی پیدا نکنی، یا اینکه حجتی قائم نشد بر هدیتی. چی آقا این؟ از این حیث میخوام عرض بکنم که اینکه موضوع شک مرتفع بشد به علم وجدانی یا به اماره، این یک عنصری است مشترک بین شبهه مقرون به علم اجمالی. بعد فرقی نداره از این حیث، فرقی نداره، پس این اختصاص به این نداره، پس این حرف درست نیست. پس اون قاعده هل چه بدوی رو نظر داشته باشد چه علم اجمالی رو، در هر حال اگر به علم وجدانی هم نشد به حجت، این موضوع شبه چی میشه آقا؟ مرتفع میشه. پس این چرا قابل نیست؟ قابل هست، قطعا هست. و وجه سومی که رد این مانعیت قاعده هل نسبت به بفرمایید شما وجوب چیز حرمت مخالفت قطعیه هست که گفتن مانع، وجه سوم ردش این است که اصل نافی جاری نمیشه، اینجا نمیتونه جاری بشه که در واقع حالا چه قاعده حلیت باشد، چه براءت باشد و چه مثلا قاعده طهارت باشد. چرا؟ برای این که بالاخره این محصوب محصوله که دو طرف یا چند طرف دارد، بخواد شما حلیت جاری بکنی، قاعده حلیت جریان پیدا بکنی، اصلا قابلیت جریان نداره. چرا نداره؟ چون فرض این است که شما علم اجمالی به حرمت این اطراف محصوله که دارید، اگر بخواد که در بعضی اطراف جاری میشه در بعضی دیگه جاری نمیشه، این ترجیح بلا مرجحه. اگر در همه اطراف جاری بخواد بشه، اینجا قطعا با اون علم اجمالی شما چی است آقا؟ چون مخالفت دارد و علاوه بر این سقوط تساقط میکنن. تساقط میکنن یعنی چی؟ به خاطر همین که آخرین امر سر از مخالفت قطعی با علم اجمالی در میارن. توجه فرمودید؟ این تساقط میشه. بله این وجه من رو شما میتونید یه خدشه بکنید که این مصادره مطلوب میشد، چون اون آقا در میخواد بگه آقا این قاعده هل خودش مانع از حرمت مخالفت قطعیه هست، شما حرمت مخالفت قطعیه رو مفروض گرفتی، بعد گفتی که این اصول نافی در همه اطراف اگر جاری بشد این سر از مخالفت قطعیه در میاره. توجه فرمودی؟ بله. این برمیگرده به همون وجه اول دیگه، چون وجه اول ما قرینه قطعیه عقلیه رو اونجا قرینه گرفتیم، برای این که اصلا این روایت نظر به بدوی دارد با همون بیان شیخ، پس اون بهترین بیان هست، بقیه همه پی مافی میشد وجوه دیگری که گفتن. خب پس این حاصل کلام آقا چی شد؟ این از که حرمت وجوب مخالفت قطعیه به خاطر استقلال عقل، حکم عقل به حجیت ذاتی علم و در نظر عقل ملاک حجیت و منجزیت خود نفس علمه، فرقی هم بین اجمالی و تفسیری چی آقا؟ نیست. وقتی که این شد نتیجه میشد که در اینجا شما اگر بخواید که به اصطلاح مخالفت قطعیه بکنید، با این حکم عقل مخالفت کردید و جایز نیست.
اون بچه دوم هم درست میشه، ناظر بین این دلیل عقلیه قرینه میشه که این روایته منصرف از علم اجمالی، حرف درست کردید
که همون حرف اولی بود دیگه.
بچه دوم بحث انصراف، این روایته منصرف از علم اجمالی
نه منصرفه، مدعا درسته، به گوش بید آقا، منصرفه خب یه مدعایه، این مدعا ممکنه به یک دلیل دیگری درست باشه. توجه فرمودید؟ به این دلیلی که این آوردن درست نبوده، این دلیلی که اینا آوردن خدشه کردیم. دقت کنید آقا، این دلیل فی نفسه مخدوش بوده، چون قرینه عقلیه باشه باشه، ما بخاطر قرینه عقلیه نباید یک وجه غلطی رو ملتزم بشیم. که در اونجا که شیخ هم کرده بود، هر دو راه داشت، صحیح بود، دو تا هم صحیح بوده. توجه فرمودید، قرینه عقلیه قرینه میشد بعد یکی از دو هم چی آقا؟ صحیح، فی نفسه صحیح بوده. ولی این دومی که اصلا فی نفسه این دلیلی که این شخص آورده مخدوش بوده، بله توجه فرمودید، این مدعا درسته، اما قرینه عقلی اون زمانی هست که غلط نشه این توجیه، غلط نیست اون وجهی که شیخ گفته، غلط چی آقا؟ نبوده. مطلب رو نمیدونم متوجه شدی یا خیر؟ گفتیم دو تا آوردیم دیگه، گفتیم دیگه، اینا گفتن که انصراف. چرا؟ میگن بخاطر اینکه امکان معرفت بفرمایید که به عینه حرمت یکی از اطراف نیست. خب این امکان چرا نیست؟ این یک خلاف وجدانیه. توجه فرمودید، این قرینه عقلیه که گفتیم، برای اینکه عقل علم جلی منجز میدونه، نمیتونه این وجه خلاف وجدان رو صحیح بکنه. که متوجه شدی چی شده؟ ها، این وجهی که اینا آوردن، این وجهش وجه درستی نبوده. ولی اون وجه اولی که شیخ گفته، دو تا معنا میتونه داشته باشه. این به عینهی هر دو تا معنا صحیحه فی نفسه. اون وقت شیخ گفت که قرینه عقلیه این است که منصرف یک معنا صحیحه. این حرف درسته؟ بله. خوب دقت کنید، اجازه بدید آقا، اجازه بدید دیگه، نمیتونیم اطاله بکنیم خیلی. بله، عرض بکنم که تا اینجا مطلب معلوم است آقا، روشنه. و اصل نافی هم که عرض کردیم، بخواد اون اشکال اصل نافی هم چندان درست نیست، بخاطر اینکه اشبه با مصادر مطلوب هست. و این استدلالی که ما در مورد حرمت وجوب مخالفت قطعی کردیم، در وجوب موافقت قطعی هم به عینه تا بگو نعل به نعل چی است آقا؟ جاریه. چرا جاریه؟ چون خب از خصوصیات علم دیگه، این که حجت شد موافقت قطعی او میشه واجب. الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. بنابراین حتی حرمت مخالفت احتمالی هم چی میشه آقا؟ ثابت میشه. چون علم یعنی چی؟ یعنی اشتغال یقینی ذمه به چی؟ به تکلیف اجتناب از نجس، اجتناب عن النجس. خب شما اگر چنانچه یک طرف رو مخالفت احتمالی بکنید، آیا مخالفت با این علم نشده؟ اشتغال یقینی دارید به اجتناب. این اقتضای چی میکنه؟ عقل چی میگه؟ میگه در جایی که یقینا ذمه شما مشغول شد به وجوب اجتناب، علم داری؟ خب اینجا باید فارغ بشی از این، نمیشد مگر که با اجتناب از هر دو. وجوب موافقت قطعیه به عبارت دیگر همین وجوب موافقت قطعیه، عبارت اخراش چیه؟ بگو حرمت مخالفت احتمالیه. توجه فرمودید ها، عبارت اخرای وجوب موافقت قطعیه چی هست؟ حرمت مخالفت احتمالیه. بله، عرض بکنم که کلام در ملاقی عهد الاطراف واقع میشه. ببینید آقا، ملاقی تارتن ملاقی اطراف علم اجمالی، این ملاقی با همه اطراف ملاقات میکنه. دو تا شبه محصوله نید، دو تا بین این که این نجس یا این، درست آقا؟ این ملاقی که شیخ ثالثی بده با هر دو ملاقات بکنه، خب این یتولد منه علم تفسیری، بالاخره اون ملاقی قطعا نجسه. و این منافات با علم اجمالی اونجا هم چی؟ طرف خودش اونا تبدیل تفسیری نمیشن، اونا همون بر همون اجمالی خوش باقی هن. اما این یکی میشه چی آقا؟ تفسیری. پس اینت گردونه بس خارجه، ملاقی جمعی اطرافش ها به محصوله. اونی که محل کلامه ملاقی چی هست آقا؟ عهد الاطرافه. در اینجا بیانی دارد مرموم خویی بر این که اینجا بالاخره واجب هست اجتناب از این ملاقی. ما میگیم که نه، این اجتناب از اون ملاقی واجب نیست. دلیل ما هم خیلی واضحه، مثل این لامپایی که الان میبینید روشن واضحه. این واضحه. چطور واضحه؟ برای خاطر اینکه این شی خارجی با یکی از این دو ملاقات کرده، درسته؟ خب شما اصل اینکه حدوث نجاست در این باشه رو شک دارید، در این ملاقی ندارید، بدی میشه دیگه. حالا انشاءالله بریم برای فردا دلیل ایشون رو ببینیم چی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.